سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش می‌برد. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، رویداد روز گذشته بر یک تجمع خبرنگاران در ولایت بلخ را حمله تروریستی خوانده و آن را نکوهش کرده است. وست صبح وقت امروز در توییترش گفت که آمریکا چنین حملات خشونت‌آمیز را محکوم می‌کند. حمله روز گذشته بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، به گفته مقام‌های طالبان، یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی بر جای گذاشت. اما برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها شمار کشته شده های این رویداد را 3 تن و زخمی ها را 16 تن خواندند. کمیته حفاظت از خبرنگاران هم روز گذشته با نشر اعلامیه این رویداد را محکوم کرد و خواهان تحقیق جدی در مورد آن شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم ضمن نکوهش حمله، انفجار دیروز را آسیب دیگر بر پیکر آزادی بیان در افغانستان خوانده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با بختیار سعیدوف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان، در مورد افغانستان گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایران، دیپلمات‌های ارشد دو کشور دیروز گفتند که نیاز است همکاری‌ها برای صلح و ثبات افغانستان بیشتر شود. عبداللهیان و سعیدوف همچنان از کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان خواستند تا برای ثبات این کشور تلاش بیشتر کنند. ایران و ازبکستان که در نزدیک به 19 ماه گذشته با حکومت طالبان رابطه داشتند، مثل دیگر کشورهای جهان، هنوز طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختند. در نتیجه انفجار در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز در غرب ایران، دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که انفجار ساعت 3 بامداد امروز رخ داد که 3 ساختمان مسکونی را شدیداً آسیب پذیر ساخت. تا هنوز علت اصلی رویداد اعلام نشده، اما مقام‌های اداره آتش نشانی تبریز گفتند که لیک شدن لوله گاز شاید باعث انفجار شده باشد. و رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که راکت‌های اسرائیل صبح امروز جنوب این کشور را هدف قرار داد که در نتیجه 3 سرباز سوریه زخم برداشتند. خبرگزاری دولتی سانا با نقل از منابع نظامی گزارش داده که این راکت‌ها و شهر مسیاف در ولایت حما برخورد کرده. از کشته شدن کسی در این رویداد گزارش دادن نشده است. اسرائیل تا هنوز در مورد این حمله راکتی به سوریه چیزی نگفته. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبری نوبتی در سازمان سارک که قرار بود به افغانستان اختصاص داده شود، اکنون به بنگلادش داده خواهد شد. علت چی بوده؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
ای که ریاست دوره‌ای به افغانستان داده نشده، علتش این است که افغانستان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده.
شمولیت در مکتب‌های خصوصی افغانستان رنگ و رونق سال‌های گذشته را ندارد. دلایل هم زیادند.
نگرانی‌های ما جدی‌تر است. به خاطر شروع نشدن دختران صنف 7 الی 12 هم مشکلات تاثیرات منفی زیادی دارد.
از هنرپیشگی تا فروش قلم و کتابچه در جاده ها، آن هم در بیماری. وضعیت آرزو و ودا. اوکراین ادعا کرده که بیش از 1000 سرباز روسی در 24 ساعت گذشته در درگیری ها کشته شدند. در نیمه دومین ساعت برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 رو، از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر میپردازیم به مطالب خبری. سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا سارک کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکرد. روزنامه پاکستانی د نیشن به نقل از یک منبع در دارالانشای سازمان سارک نوشته که این تصمیم به خاطر گرفته شد که کشورهای عضو سارک طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. قرار بود که کرسی سرمنشی سازمان سارک در ماه فوریه برای 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان واگذار شود که حالا گفته می‌شود چون این نشده. جزئیات در این گزارش.
کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک تصمیم گرفتند که کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. منابع آگاه در دارالانشای سازمان سارک به روزنامه دی نیشن پاکستان گفته که بر اساس منشور و مقررات این سازمان انتظار می‌رفت که افغانستان یکی از دیپلمات‌های خود را به کرسی سرمنشی این سازمان انتخاب کند، اما اعضای سازمان سارک رژیم فعلی آن را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل از دادن این کرسی به افغانستان خودداری کردند. روزنامه دی نیشن می نویسد بهارت راج بودل وزیر خارجه نیپال که رئیس دارالانشای این سازمان است با وزیران خارجه از این سازمان به جز از افغانستان تماس گرفته و درباره تعیین غلام سرور از بنگلادش که اکنون به عنوان سرمنشی جدید این سازمان انتخاب شده است صحبت کرده است. کرسی سرمنشی سازمان سارک به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان داده می شد، اما اکنون این سمت به بنگلادش داده شده است. ما از طالبان خواستیم که در واکنش به این تصمیم سازمان سارک پاسخ دهند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قول داد که پس از تکمیل اطلاعات پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر پاسخ نداد. نشست وزرای خارجه سازمان سارک در سال 2021 به دلیل فشار پاکستان مبنی بر شرکت طالبان در آن لغو شد، اما این بار هیچ کشوری به گونه آشکار با عدم واگذاری کرسی سرمنشی سارک به افغانستان مخالفت نکرد. افغانستان، هند، سریلانکا، مالدیو، بنگلادش، بوتان، نیپال و پاکستان اعضای سازمان سارک هستند، اما استرالیا، چین، ایران، ژاپن، موریس، برما، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم نقش ناظران را در این سازمان دارند. گفتنی است که سرمنشی جدید سازمان سارک هر بار در نشست اعضای وزیران خارجه این سازمان تعیین می شود. اما این بار بدون نشست رودرو سرمنشی جدید این سازمان معرفی شده و کشورهای عضو نیز پذیرفتند. سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا با تاریخ 8 دسامبر سال 1985 در شهر داکای بنگلادش با عضویت 7 کشور آسیای جنوبی تأسیس شد، اما در اپریل 2003 افغانستان نیز عضویت آن را به دست آورد. هدف این سازمان فراهم آوری زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو خوانده شده است.
گزارش در مورد این که رهبری نوبتی در سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک که قرار بود به افغانستان اختصاص داده شود اکنون به بنگلادش داده خواهد شد. دلیل همین بوده که حکومت طالبان در افغانستان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. انتظار می رفت یک دیپلمات افغانستان برای 3 سال به عنوان سرمنشی این سازمان انتخاب شود. در امین مورد مرسلین ارسلا با محمد شفیق هم در آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا مسئله دیگر هم در این کار دخیل بوده و یا بحث اصلی بر رسمیت شناختن نشدن حکومت طالبان بوده است.
سازمان های منطقوی به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی خیلی مهم هستند و خیلی کارهای مهم و ارزنده را میکنند. عضویت در سازمان سارک یا رهبری او بر هر کشوری که عضو است خیلی برشان مهم است. بر افغانستان هم خیلی مهم بوده و ای که ریاست دوره‌ای به افغانستان داده نشده علتش این است که افغانستان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. زمانی که شما روابط دیپلماتیک با کشورها نداشته باشین، پس موجودیت یک کشور و یک دولت در اون سازمان بی‌معنا است. پس به اساس ما فکر میکنم که به اساس اصول روابط بین الملل و به اساس منافع کشورها اینا تصمیم اتخاذ کردند که به جای و به اساس منافع ملی و منافع دیپلماتیک اینا هستند.
در ماه‌های اخیر چندین نشست سازمان‌های منطقه‌ای برگزار شد که در برخی از سازمان‌ها افغانستان عضویت دارد و در برخی از سازمان‌ها هم به عنوان ناظر اشتراک می‌کند، اما در نشست‌های این سازمان به نماینده‌های طالبان دعوت داده نشده. علت را شما در چی می‌بینید و این که اگر افغانستان نماینده‌ای از افغانستان در این سازمان‌ها حضور پیدا نمی‌کند چه تأثیر بالای افغانستان داشته می‌تواند؟
من فکر می‌کنم که تأثیرات منفی از بیرون آمدن یا تعلیق کردن عضویت در همچون کنفرانس ها، من فکر میکنم که نتایج خیلی منفی برای کشور و برای دولت و برای مردم و دولت به خصوص برای مردم افغانستان داره. اگر دیگر سازمان ها همچنان اینمی حالت هست، شما میبینین که کشورهای آسیای میانه به همکاری هندوستان نشست های مشاور امنیتی ملی را اینا برگزار کردن، تقریبا 4 نشست در مسکو و در دوشنبه و در بعضی جای در هندوستان، در لیکن افغانستان در او شرکت نداده بودن و عضو یا نماینده طالبان در او شرکت نکرده بودن. پس تصمیمی که اعضای سازمان سار گرفته به اینمی اساس است که حکومت فعلی به خواستهای اینا که تا یک حد مشروع هم است با اینا جواب مثبت نمیده، پس اینا مجبور هستند که همچو کاران اینا بکنن.
حکومت طالبان به این باور است که تصمیم اینا در مورد مسائل افغانستان بیشتر مسائل داخلی است و تهدید و مشکل را به کشورهای همسایه و منطقه ایجاد نمی کنند. پس چرا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به ویژه سازمانهایی که افغانستان در او عضویت دارد وضعیت فعلی افغانستان را به شکل به خود یک مشکل و تهدید می بینند و در رابطه با او نگران هستند؟
جهان به یک دهکده تبدیل شده و در یک کشوری که چیز میگذره تأثیراتش بالای کل جهان و منطقه هست. ما شاهد همچون مسئله در 2001 بودیم، 11 سپتامبر، که در امریکا صورت گرفت. پس به او اساس هیچ کشوری خب غافل شده نمیتونه از همچون مسئله. این مسئله که در افغانستان است مسئله داخلی مردم افغانستان یا تنها طالبان نیستن، بلکه چیزایی که در افغانستان صورت میگیره و صورت خواهد گرفت منطقه و جهان از اون متضرر خواهد شد، به خصوص طالبان که در قبل آمده بود و این دفعه آمده تقریبا 2 سالش است. اینا کارایی را میکنن که منطقه و جهان را اینا نگران کردن. پس به او اساس حق مسلم کشورهای منطقه و جهان است که منافع خودشان و همچنان اطمینان از همسایه خود اینا حاصل بکنن که در این کشور این کسایی که به قدرت رسیدن با امرای مردم خود چی میکنن، همراه کشورهای همسایه و جهان اینا چی میکنن و چی برنامه ها اینجا در راه است. پس به او اساس من فکر میکنم که همه مسائل به خاطر خب یک ارتباط دو جانبه است که بدبختانه از طرف دولت طالبان این صورت نمیگیره و جوابای مثبت از طرف حکومت طالبان به جهان و به کشورهای منطقه به خصوص داده نشده.
محمد شفیق هم در آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از مسئولان رسانه ها، نهادهای حامی رسانه ها و مقام های کشورها و سازمان های بین المللی حمله روز شنبه بر خبرنگاران در شهر مزار شریف را نکوهش کردند و خواهان پیگیری این رویداد از سوی مقام های طالبان شدند. آنها این رویداد را حمله بر پیکر آزادی بیان و مردم افغانستان دانستند. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان شمار قربانیان این حمله را 1 کشته و 8 زخمی از جمله 5 خبرنگار دانسته، اما مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در این رویداد 3 تن کشته شدند و بیش از 30 تن دیگر به شمول 16 خبرنگار زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش.
شماری از مسئولان رسانه‌ها و نهادهای خبرنگاری در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهند تا مسئولیتش را در تأمین امنیت جان خبرنگاران ادا کند. دانش کروخی رئیس خبرگزاری پژواک روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی حمله روز شنبه بر خبرنگاران در شهر مزار شریف را محکوم کرد و آن را حمله بر آزادی بیان و مردم افغانستان خواند.
از مسئولان مربوطه می‌خواهیم که این قضیه را به صورت جدی پیگیری نماید و عاملانشان را شناسایی نماید تا در تامین امنیت ژورنالیست های افغانستان اینا مسئولیت خود را باید ادا نماید.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را اقدام آشکار علیه خبرنگاران و آزادی بیان خوانده و خواهان رسیدگی جدی در این مورد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که حمله روز شنبه بر مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف 3 تن کشته و بیش از 30 تن به شمول 16 خبرنگار زخمی شدند. این مرکز فهرست نام 16 خبرنگار را که در این رویداد زخمی شدند نیز نشر کرده است. پیش از این زخمی شدن 15 خبرنگار از سوی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی تایید شده بود. اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان کشته شدن یک محافظ مرکز فرهنگی تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده بود. نه این حمله را که مسئولیت آن را تا به حال هیچ گروهی به عهده نگرفته، به نوع خودش مرگبارترین حمله بر جان خبرنگاران در این اواخر خوانده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت روحی روانی خبرنگاران متاسفانه خوب نیست و در این زمان اکثریتشان پردهای گوشایشان پاره شده و تحت تداوی هستند، یا اینکه چشمایشان از نظر سی خوب نیست و در سر و صورتشان چره خورده و سوختگی هست.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در رابطه با خواسته ها مبنی بر تامین امنیت جان خبرنگاران و بررسی این رویداد پاسخ نداد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ با نشر خبرنامه به نقل از بیلی هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی این کمیته نوشته که هدف قرار دادن خبرنگاران در جریان مراسم برای اعدای احترام به خبرنگاران اقدام نفرت انگیز و بزدلانه است. او تاکید کرده که باید به مسئولیت کسانی که خبرنگاران را هدف قرار می دهند پایان داده شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان این حمله را محکوم کرده و خواهان افزایش حمایت از خبرنگاران افغان شدند. خواسته ها برای شناسایی عاملان حمله بر خبرنگاران در شهر مزار شریف در حال مطرح می شود که کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که افغانستان در فهرست جهانی مسئولیت از مجازات این کمیته در سال 2022 رتبه 4 را در میان کشورهایی که بدترین پیشینه را در تعقیب قاتلان خبرنگاران دارند به خود اختصاص داده است.
اردوی اوکراین امروز ادعا کرد که بیش از 1000 سرباز روسی در 24 ساعت گذشته در درگیری میان دو جانب کشته شدند. همزمان فشار مسکو برای تسلط کامل بر شهر باخمود در شرق اوکراین ادامه دارد. کیف هم اعلام کرده که تا حد امکان آماده دفاع از شهر باخمود در برابر حملات دوامدار روسیه است. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
نبرد برای به دست آوردن کنترل کامل شهر باخمود در منطقه دونتسک در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. اردوی اوکراین امروز در بیانیه گفت که عملیات شدید روسیه در شهر باخمود ادامه دارد. اردوی اوکراین در این بیانیه همچنان به حملات روسیه به دیگر نقاط اوکراین به ویژه لیمان، اودیف، ماریان و شاختار هم اشاره کرده است. اردوی اوکراین ادعا کرده که روسیه در 24 ساعت گذشته 1090 سرباز و 8 تانک را در جنگ از دست داده. رادیو آزادی تا هنوز نتوانسته که ادعاهای اخیر را تایید کند، اما یک گزارش استخباراتی برتانیه و دیگر تحلیلگران غربی می‌رساند که روسیه در تلاش برای محاصره و تصرف شهر باخمود تلفات زیادی را متحمل شده است. یفگنی پریگوژین، یکی از حامیان نزدیک پوتین که نیروهای قراردادی او در باخمود فعالند، ویدیویی از خود را دیروز از میدان نبرد در اطراف 1 کیلومتری ساختمان مدیریت شهری باخمود نشر کرد. الکساندر سرسکی، فرمانده نیروهای زمینی اوکراین، گفته که دفاع سرسختانه باخمود به نیروهای اوکراینی کمک کرده تا برای یک ضد حمله در آینده آماده شوند. خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از سرسکی گزارش داد که گفته قهرمانان واقعی کسانی هستند که جبهه شرقی را بر دوش خود نگه داشته و سنگین‌ترین خسارات را متحمل شدند. اردوی اوکراین امروز هشدار داد که احتمال حملات راکتی در سراسر کشور همچنان وجود دارد. بر اساس این گزارش، در پی گلوله‌باری از سوی نیروهای روسیه بر یک هدف غیر نظامی در خرسون 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جنگ روسیه در اوکراین در 24 فوریه یک ساله شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان شمار از مکتب های خصوصی می گویند که با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی شمار اندک از خانواده ها در افغانستان کودکانشان را شامل مکتب های خصوصی کردند. آنها می گویند که پس از ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم و وضعیت اقتصادی ناگوار، شمولیت در مکتب های خصوصی خیلی کاهش یافته. فایز ابراهیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند. بالاخره
نصیر احمد پوپلزایم عامر مکتب خصوصی هواد بگرام میگوید که پس از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم عواید مکتب خصوصی ایشان کاهش یافته است. او میافزاید که هرچند سال تعلیمی جدید فرا میرسد و در سالهای گذشته این موقع سال تعداد زیاد شاگرد جذب میکردند، اما امسال تعداد شاگردانشان رو به کاهش است. او به رادیو آزادی گفت:
ثبت نام امسال تا هنوز اکثرا خانواده ها اقدام نکردند و وضعیت اقتصادی حتما سبب می شوند که یک تعداد والدین مجبور شوند تا فرزندان خود را از مکاتب خصوصی به دولتی انتقال بدهند. این اثرات و تاثیر منفی خود دارند. نگرانی های ما جدی تر است. به خاطر شروع نشدن دختران صنف هفتم الی دوازدهم مشکلات تاثیرات منفی زیادی دارند. مسئله ای که قشر بی سواد می مانند، یک تعداد استادی که استخدام میشن صاحب کار میشن ازی باز میمان، مکتب دارانی که سرمایه گذاری کردن از لحاظ سرمایه گذاری هم برشان به مشکلات ایجاد میشن.
در همین حال محمد یعقوب ابراهیمی رئیس و مؤسس مکتب خصوصی حضرت نبوی میگوید که وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و نمیتوانند هزینه مکاتب خصوصی را بپردازند.
او دا چه ده خلق اقتصاد دیر ضعیف ده؟
اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب دولتی روان هستند. نگرانی ما از جایی است که فکر نمی کنم که در این وضعیت فرزندانشان را ثبت نام مکاتب خصوصی کنند. خداوند مهربان است. تا جایی که آگاهی دارم که برای دختران اجازه داده خواهد شد و وضعیت بهتر می شود.
حالا چه اینجونو تا برای دیر زر اجازه ورکی؟ انشاءالله برتا وضعیت دیر خش.
این در حال است که در سالهای گذشته در این وقت سال میزان ثبت نام در مکاتب خصوصی افزایش می‌یافت، اما امسال برخی خانواده‌هایی که فرزندانشان در مکتب‌های خصوصی درس می‌خوانند تصمیم گرفتند آنان را به مکاتب دولتی که به گونه رایگان تدریس می‌کنند انتقال بدهند. سونا که مادر دو فرزند است می‌گوید که در گذشته توان پرداخت فیس مکتب خصوصی را داشت، اما از زمانی که به دلیل ممنوعیت کار زنان بیکار شده امسال پسرش را از مکتب خصوصی به دولتی تبدیل کرده است.
وقتی که کار و وظیفه وجود نداشته باشد، ای مصارف روزمره خود بسیار زیاد مشکل ما پیدا میکنیم. ما مجبور هستیم که اطفال خود به خاطر آموختن درس به مکتبهای دولتی بفرستیم. گرچند مکاتب خصوصی تلاشای زیاد خود در قسمت تدریس شاگردان میکنه، اما ما ناگزیر هستیم چون از توان ما بسیار زیاد بلند میباشه.
در همین حال شماری از آموزگارانی که در مکتب‌های خصوصی تدریس می‌کنند می‌گویند که معاششان به نصف کاهش یافته و یا کاملاً بیکار شدند. سکینه محمدی یکی از آموزگاران مکتب‌های خصوصی در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
درآمد معلمین که تقریباً میشه گفت نصف نصف شده و او امکاناتی که قبلاً میتونستیم به مردم رای بدیم بره فعلاً به دسترس ما نیه و متاسفیم، و اما کاری از دست ما بر نمیآید چون منبع درآمد درستی وجود نداره.
تا آغاز سال تعلیمی جدید روزهای زیادی باقی نمانده است، اما از یک سو وضعیت بد اقتصادی مردم و از سوی دیگر محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش بر چگونگی فعالیت مکاتب خصوصی تأثیر گذاشته است. مکاتب خصوصی در افغانستان در کنار مضامین معارف، صنوف تقویتی و سیستم‌های نوین‌تری را به دانش آموزانشان تدریس می‌کنند. دیدبان حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه در توییت نوشته است که 538 روز از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد و 5 میلیون دختر در بی‌سرنوشتی قرار دارند، اما حکومت طالبان درباره آغاز دوباره تحصیل دختران چیزی نگفته است. در همین حال میشل تیلور نماینده دائمی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در اعلامیه‌ای که در صفحه توییترش نشر کرده گفته است که دختران در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند و با ممنوعیت‌های غیر قابل قبول در آزادی‌های فعالیت‌های اجتماعی مواجه هستند. از آغاز حاکمیت طالبان در 15 آگست 2021 به این سو دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در پایان دسامبر 2022 نیز دختران از تحصیل در پوهنتون‌ها محروم شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آرزو ودا هنرپیشه افغان میگوید که در حال حاضر فعالیت هنری ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی روبروست. بانو ودا میگوید بانک زخم معده دارد و دکتران برایش استراحت توصیه کردند. بان هم با تن بیمار در جاده های عمومی قلم و کتابچه میفروشد. او بر رادیو آزادی گفته که در حال حاضر از دو خانواده سرپرستی میکند. در این حال رئیس افغان فیلم تحت کنترل طالبان مشکلات هنرپیشه ها را تایید میکند. جزئیاتش در این گزارش.
این بخشی از ویدیوی آرزو ویدا هنرپیشه سینمای افغانستان است که اخیراً در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. او در این ویدیو از مشکلات اقتصادی شکایت دارد. آرزو ویدا که مدت 15 سال به عنوان هنرپیشه در فیلم‌ها و پارچه‌های تمثیلی نقش بازی کرده است، با رادیو آزادی گفت حالا در جاده‌های عمومی کابل قلم و کتابچه می‌فروشد. او می‌گوید این در حالی است که زخم معده دارد و دکتر برایش توصیه کرده تا استراحت کند. بانو ویدا افزود که سرپرستی دو خانواده را به عهده دارد.
که داشتیم فروختیم و خورده رفتیم و در یه آخر دیگه نیچیز نبود و نیمان اما قدر داریستم که برای ما قلم و کتاب چند و فروش برسانم که شاید چهار استرس و جگرخونی مادر حضرتم رفت و خودم هیچ چیزی نداریستم. زخم میده شد اما
با نویدا از علاقمندان هنر و حکومت طالبان می خواهد که به او و دیگر افراد مستحق کمک کنند. این تنها آرزو ویدا نیست که با این وضعیت روبرو شده است، بلکه همانند او بیشتر زنان دیگر افغان هستند که سرپرستی خانواده هایشان را به دوش دارند و به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بیکار شدند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند. مولوی شفیع الله جاوید افغان رئیس فعلی افغان فیلم تحت کنترل حکومت طالبان با پرسش‌های ما در پیوند با وضعیت زندگی هنرمندان و بازیگران سینما در پیام نوشت که در کل مردم مشکلات اقتصادی دارند و برخی این مشکل را تحمل کرده نمی‌توانند و با بیماری‌های روانی دچار می‌شوند. او افزود که آنان مطابق توانشان به همه با ویژه کسانی که مشکلات اقتصادی دارند کمک می‌کنند. در همین حال سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم میگوید که در مورد مشکلات زنان مردان و جامعه جهانی خاموشی اختیار کردند و این راه حل نیست. او به رادیو آزادی گفت
راه حلی است که مردم افغانستان از این سکوت مرگبار بیرون بیاین و اعتراض بکنن و جامعه جهانی را ما مجبور باید بکنیم که این طالبان این گروه ضد زن رو به هر حال مجبور بکنن که این گونه نمیشه. قرن 21 است، قرن است که ما نمیتونیم زنان را از بدن و پیکر یک جامعه حذف
کنیم. اما جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همواره صدای حمایت از زنان افغان را بلند کردند و از حکومت طالبان خواستند که به محدودیت‌ها بر زنان پایان دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حضور زنان در تلویزیون و پرده های سینما کم رنگ شده است و بر علاوه وضع محدودیت بر کار زنان در رسانه ها، زنان از رفتن و کار کردن در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی، آموزش و تحصیل در مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها و به همین گونه از رفتن به حمام، پارک های تفریحی و ورزشگاه ها منع شدند. همچنان پوشیدن حجاب بر زنان و دختران اجباری شده و بدون داشتن محرم شرعی نمی توانند در فاصله های دور سفر کنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت سمنگان گپ می زنیم. در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسم رشوت هست، هیچ اندازه نگارازی کرده. حکومت جمهوریت شراب داشت ولی اسناتای موتر یکان دک تو چیز داشته باشد 2000 3000 تا 4000 ایلا رشوت میگیره. که رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اسناتای موتری در جور کرازو جده هستی پیسه داری هیچ گپی نیست.
اما که از ولایت غور هستیم همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جمعه و جمعه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیتایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 13 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگ، یکی 10 لگ نید تو بیدولتی هرکس هرچی خواست میکنه. مردم از دست یه جایی رشوت خوری های بسطی آمده، کدوم قومه کدوم قوم اونقدر یه قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوی خونه. اینجا خبرنگار وجود نداره، هر کس هر چی میخواه و هر کس میکنه، کسی پرسان نام کنه.
دولسلی پشتزارگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشکی دو سال پیش شروع شده بود. کاریان 40 کیلومتر سرک، کاریان 80% پیشرفت کرده بود و حالا 40 کیلومتر